الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن کریم روح را دارای آثار گوناگون بداند که هر کدام از این آثار در دیگری سهم مؤثری دارد، و برای نزاهت روح در درجه اول باید موانع را رفترو کرد، بعد اون اوصاف را تکمیل کرد و بعد اوصاف تکمیل کرده را به تکمیل شده را ندید، بعد نفس کامل شده را هم ندید و بعد غیر خدا را هم ندید و فقط خدا را مشاهده کرد. و گفتن بهترین راه نزاهت روح صون الارادت قبضن و اسبار الخلق علی الخلق بستن خواهد. یک قبضیست و یک بست. اون قبض در این است که انسان اراده را از غیر خدا برچیند و چیزی غیر خدا را نخواهد و نسبت به خلق خدا خلق حسن را منبسط کند. این بست خلق و حسن خلق بر خلق خدا بعد از آن است که انسان از غیر خدا پا برچی و اراده را جمع کرده است. اگر کسی از غیر خدا چیزی طلب نکند و بلکه غیر خدا را طلب نکند، این در قبض یک انسان کامل. و اگر آثار الهی را که لطف خاص خداست بر همه بگستراند، به تعبیر اهل معرفت ارسال الخلق، اسبال الخلق علی الخلق بستن، این مقام بست خوبی است. این که در قرآن کریم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رحمت جهانی و عالمی معرفی شد، ما ارسلناک الا کافتا للناس یا ارسلناک رحمتا للعالمین، برای همین منظور است که اون خلق حسن را نسبت به بر و فاجر اعمال می کرد، مگر اینکه اعمال اون خلق حسن نسبت به یک انسانی مایه سوء خلق نسبت به دیگران باشد، وگرنه نسبت به همگان او رؤوف و مهربان بود. این که فرمود رحمتا للعالمین، بعد به ما فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی شما هم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تأسی کنید که او رحمت للعالمین بود است. چه این که او از غیر خدا چیزی طلب نمی کرد، بلکه غیر خدا را هم طلب نمی کرد. بنابراین وقتی قرآن کریم ما را به تهذیب روح و تزکیه نفس فرا می خواند که خطوط کلی اون نزاهت را هم تعیین و تهدید کرده باشد، برای رسیدن به این مقام والا درجات گوناگونی را یکی پس از دیگری باید طی کرد. اولین مرتبه ترک گناه است، چون گناه نه تنها مایع ورودی در جهنم است، بلکه مانع انجام کار خیر در دنیا خواهد بود. تنها اثر گناه این نیست که در قیامت مایه سوخت و سوز می شود، بلکه در دنیا اثر قاطعش منع از کارهای خیر است. صاحب کتاب شریف محاسن برقی از معصوم علیه السلام نقل می کند در عنوان باب عقاب الذنب: اثر گناه این است که انسان از عبادت محروم می شود. فرمود گاه انسان روز به یک گناهی مبتلا می شود و شب از شب زنده‌داری و احیای لیل و نماز شب محروم خواهد شد، که سبب محرومیت نماز شب همون گناه روز است. بعد فرمود گناه در کارهای خیر اونچنون اثر دارد که کارد تیز در گوشت. این مسئله معروف که کارد و پنیر یا کارد و گوشت از همین قبیل است. همونطوری که کارد در پنیر نفوذ می کند یا در گوشت نفوذ می کند و او را قطعه قطعه می کند، گناه در اطاعت نفوذ می کند و او را قطعه قطعه می کند. فرمود اثر گناه این است که جلوی کار خیر را می گیرد. پس تنها اثر گناه ورود در جهنم نیست، بلکه مانع انجام کار خیرم خواهد شد. گاهی انسان گناه می کند و با انجام کار خیر و اطاعت اون گناه را ترمیم می کند، و این در صورتی است که روح قوی باشد و اون گناه ضعیف. ولی در حال عادی گناه مانع انجام کار خیر می شود. وقتی مانع انجام کار خیر شد، خودش رشد می کند. اونگاه برکات از انسان گرفته می شود. نه تنها برکات معنوی، بلکه برکات مادی هم از انسان گرفته می شود. این که در قرآن کریم آمده است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم. این دو بیان را به همراه دارد، یعنی اگر چون که مردم روستاها یا شهرها یا یک کشور یا یک قاره به مانند آن اهل تقوا باشند، ما برکات آسمانی و زمینی را نازل می‌کنیم، لاکه اینا تکذیب کردن، ما اونها را مؤاخذه کردیم و گرفتیم، این تلازم وجودی و عدمی را بازگو می کند. یعنی بین ایمان و تقوا و بین نزول برکات الهی تلازم وجودی است، بین ترک تقوا و بین قطع رحمت خاصی الهی و قطع برکات الهی هم تلازم عدمی است. یعنی این دو تا عدم ها متلازم همان و اون دو تا وجود ها متلازم هم، چون ظاهر آیه این است که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذنا. یعنی تکذیب کردن مایه مؤاخذه شدن، مؤاخذه قرار گرفتن است. مؤاخذه الهی هم به این است که این در رحمت را ببندند. نفرمود ما اون در را قفل میکنیم و بود مؤاخذه میکنیم. خب قرینه مقابله نشون میدهد که مؤاخذه کردن یعنی در قبال فتح باب رحمت در را قفل کردن است. چون که در باره عدی فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء. خب در باره مردان با تقوا که ابواب آسمان باز می شود، در باره کافران فرمود اینا کسانی هستند که لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان رحمت بروی اینها باز نمی شود. منظور از این آسمان همین سیر سعودی نیست، زیرا کافر و غیر کافر توان اختراع وسائلی را دارند که با او با سرنشین یا بی سرنشین از فضا با خبر بشود. پس اینکه خدا فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، منظور این نیست که اینها نمیتوانند سیر فضایی بکنند، منظور آن است که از برکات الهی محروم. اگر قرآن کریم این تلازم ها را ذکر کرده است، در این حدیث نورانی گوشه ای از شرح اون آیات قرآنی به چشم میخورد که فرمود اگر مردم اهل خیر باشند، اهل اطاعت باشند، برکات الهی بر آنها نازل می شود و اگر اهل گناه بودند برکات از آنها گرفته می شود. چه اینکه باز در حدیث نورانی دیگری صاحب محاصر شریف برقی از امام صادق ظاهرا سلام الله علیه نقل می کند که خداوند هر سال باران را به اندازه لازم می فرستد، ولی اگر مردم یک سرزمینی تبهکار بودند دستور میداد که این باران در مناطقی بریزد که سودمند نباشد. در بیابونها، رو سنگها، تو کوهها، اونجا که کسی نیست و مزرعه و مرتعی نیست ببارد. یعنی برکات الهی شامل حال چنین افرادی نشود. پس یک ارتباطی هست بین اطاعت و نزول برکات و یه ارتباطی هست بین گناه و قطع اطاعت. اثر گناه این است. و در نوبت‌های قبل هم این مطلب گذشت که تأثیر گناه و ثواب تأثیر متقابل است، نه یک جانبه. یعنی همونطوری که نماز جلوی فحشا و منکر را می‌گیرد که خداوند فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشا و منکر هم جلوی نماز را میگیرند، ان المنکر هم ینها عن الصلاة. طبق حدیث نورانی که خونده شد که وجود معصوم سلام الله علیه فرمود گناه روز مانع نماز شب است، همین اثر را دارد. یعنی ان الزن ینها عن الفحشاء، منظور که نهی ظاهری نیست، اون نهی تکوینی است. چه این که نماز هم نهی تکوینی دارد. اگر کسی نماز گذار بود، این نماز توفیقی است الهی که نمی گذارد چنین شخصی دست به تباهی دراز کند. و اگر کسی تباهکار بود، این تباهکاری نمی گذارد او لب راز و نیاز خدا بگشاید. این تأثیر ها متقابل است. و اگر کسی خدای ناکرده گناهکار رسمی شد، اگر سوار است جزء سوار نظام شیطان محسوب می شود و اگر پیاده است جزء پیاده نظام شیطان. در قرآن کریم چنین آمده است که این مضمون که اجلب علیهم بخیلک و رجلک، یعنی شیطان اول در حد وسوسه مأموریت دارد که عده‌ای را دعوت کند. چه اینکه عقل هم دعوت می کند، وحی هم دعوت می کند، فطرت هم هدایت می کند. شیطان هم دعوت به گناه می کند. شیطان یک واحد است، عقل و فطرت و فرشتگان و فوق همه اینها ذات اقدس اله، دستورهای فراوان، راهنمایی های فراوان دارد. و اگر کسی با داشتن همه این راهنمایی ها پیام شیطان را گوش کرد، اونگاه تحت ولایت شیطان قرار می گیرد. و اگر تحت ولایت شیطان قرار گرفت، شیطان بر او در جهاد اکبر پیروز می شود، هم سوار نظام و هم پیاده نظام بر او مسلط می شود تا اینکه او را جزء ستاد و سپاه خود قرار بدهند. این که در قرآن فرمود به اجلب علیهم به خیلی که به رجلک، یعنی با سوار نظام و با پیاده، طبق همون بیان قرآنی امام صادق سلام الله علیه طبق نقل صاحب این کتاب شریف بهاسر برقی فرمود اونها که در حال گناهن اگر سوارن جزء خیل شیطان محسوب می شود و جزء واحدهای سوار نظام شیطان، و اگر پیادن جزء پیاده نظام شیطان، که این کان و رکبانن کان و من خیله و این کان و رجالتن کان و من رجله. چنین گروهی تحت ولایت شیطان خواهند بود و بدتر از همه عالمی بی عمل است. دیگران که گناه میکنن حسرتشون محدود است و واعظ غیر متعظ و عالم بی عمل حسرتش بیش از دیگران است. در قرآن کریم در سوره مبارکه صف فرمود کبر مقتل عند الله ان تقول ما لا تفعل، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. همود مقت و غضب خدا نسبت به عالم بی عمل، نسبت به واعظ غیر متعظ زیاد است. نسبت به دیگران خدا غضب دارد اگر معصیت کردن، ولی غضب خدا نسبت به عالم بی عمل بیشتر. همین بیان قرآنی در حدیث نورانی معصوم سلام الله علیه چنین جلوه کرده است که اگر کسی مردم را به عدالت دعوت کرد و خود عادل نبود، مردم را به یک فضیلت و تقوا هدایت کرد و خود اهل فضیلت و تقوا نبود، او حسرتش در قیامت زیاد است و مشمول این آیه است که در قیامت میگوید یا حسرتی علی ما فردت فی جنب الله، اظهار تأسف میکند که من چرا در ناحیه فرمان خدا تقصیر کردم و کوتاهی کردم و تقصیر ورزیدم، تفرید کردم. چنین کسی حسرتش از دیگران بیشتر. از این مجموعه چنین برمی آید که اولین قدم پرهیز از گناه. البته هرچه انسان جلوتر می رود می بیند که در تطبیق گناه و در تفسیر گناه معانی لطیفتری نصیب او می شود. یه وقت است که همین گناهان معمولی را گناه می دارد، یک وقت است که مکروهات را هم گناه تلقی می کند، نه گناه در شر. برای اینکه یک کسی که بخواهد به کمالات اخلاقی باریابد، همین مکروهات برای او حجاب است. گاهی هم مباح را گناه می داند، نه گناه به معنای اینکه اگر کسی او را انجام داد به جهنم می رود، بلکه به این معنای اگر او را انجام داد و به او مبتلا شد از فضائل محروم می شود. گاهی هم فضائل را حجاب می داند، نه برای اینکه اینها شرعاً بدن، بلکه برای آنکه اینها نمی گذارند انسان بل ام الفضائل راه پیدا کند. هر مرتبه دانی نسبت به عالی می شود حجاب تا برسد به اسما و اوصاف الهی. اونجا سخن از حجاب نوری است. اونجا اسما و صفات فعلی حجاب اسما و صفات ذاتی هست. بعد اسما و صفات ذاتی حجاب خود ذات هست. البته ذات حجاب محض است و غیب مطلق، کسی به اونجا راه ندارد. ولی منظور آن است که اگر کسی خواست صون الارادت قبضن، بعد هم اسبال الخلق علی الخلق بستن نصیب او بشود، راهش این است. البته سخت است. به ذات اقدس اله رسول گرامی صلی الله علیه و سلم را به این مقام نائل شده دانست، بعد او را اسوه معرفی کرد. افراد عادی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا میکنن در عدالت و خواص به اون حضرت اقتدا میکنن در عصمت، چون عصمت برای غیر از 14 نفر هم امکان تحصیل هست. حالا در تمام عمر نشد، لااقل در مقداری از عمر، چه اینکه عصمت از خطا در فکر هم مطلوب این هاست. یعنی اینها میکوشن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأسی کنن در اینکه مطالب را درست بفهمند. البته فرق فراوان است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با علم شهودی و از راه وحی میفهمد، شاگردان اونها با علم حصولی و از راه فکر و اجتهاد میفهمند. فاصله اونقدر نیست که انسان بتواند بیان بکند، چون فاصله وحی با فاصله فکر و اجتهاد فوق این حرف هاست. ولی به هر تقدیر انسان در مسیری که گام بر می دارد می تواند الگوی داشته باشد. می گوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خطا در علم شهودی و حضوری مطلقا معصوم است، من بکوشم از خطا در علم حصولی در محدود خاص معصوم باشم. این کار شدنی است و عده راه را طی کردند و به مقصد رسیدند. اونها که میکوشن این راه ها را طی کنن میگن اول باید تفکر کرد بعد تذکر، چه اینکه اونها که راه های عملی رو دارن اول ترک گناه بعد ادامه اطاعت. همون طوری که گناه حجاب اطاعت است، اینجا هم ترک تفکر مانع تذکر است. گفتن تفکر طلب است و تذکر وجدان. و اولا گفتن تذکر به این آسانی حاصل نمی شود. تذکر را بعد از انابه دانستن. گفتن اول شخص باید توبه کند، بعد از توبه منیب بشود، بعد از انابه متذکر حق باشد، به یاد حق به سر ببرد، نه فقط ذکر حق را در لب داشته باشد. گاهی بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که انسان ذکر حق را در لب دارد، ذاکر است و خود ذکر او با خبر است، ولی خود ذاکر غافل است، نمی داند چه می گوید. این تذکر لسانی خیلی مهم نیست، اون ذکر و به خاطر آوردن خیلی مهم است. اون را ذات اقدس اله بعد از انابه دانست. فمود به ما یتذکر و الا من یونیب، یعنی کسی که رجوع تام کرد و انابه که بالاتر از توبه است نصیب او شد، چنین شخصی توفیق تذکر را دارد. ولی باید به این مطلب توجه کرد، گرچه در قرآن کریم آمده است و ما یتذکر و الا من یونیب، یعنی اول انابه است بعد تذکر، و بر همین اساس هم منازل سائرین تدوین شده است، یعنی منازل سائرین اون بزرگ عارف به نام انصاری، اون عارف معروف، و شروعی هم که بر منازل سائرین تدوین شده است بر همین اساس است. لیکن باید مطلبی را از نظر دور نداشت و اون این است که تذکر مراتبی دارد، چون که انابه هم مراتبی دارد. بعد از بعضی از مراتب تذکر قبل از انابه است، چون که بعضی از مراحل انابه هم بعد از تذکر است. نمی شود گفت به نحو مطلق تذکر مطلقا بر انابه بالقول المطلق مترتب است و انابه بالقول المطلق مقدمه تذکر است و قبل از تذکر. این چنین نیست. بعضی از مراحل تذکر قبل از انابه هم پدید می آید. به هر تقدیر چون در ظاهر آیه قرآن این است که به ما تذکر و الا من یونیب، اون بزرگوار فرمود تذکر بعد از انابه. و اما تفکر قبل از تذکر است، چون تفکر طلب است و تذکر یافتن. انسان یک مجهولی دارد، با فکر می کوشد اون را حل کند و معلوم کند. وقتی معلوم کرد او را می یابد، وقتی یافت آرام می شود. تذکر وجدان است و تفکر طلب، البته طلب قبل از وجدان است، ولی قبل از طلب باید متذکر بود که چرا گم کرده است و چه چیزی را گم کرده است و راه رسیدن چی. از اینجا معلوم می شود که بخشی از تذکر هم قبل از تفکر است. انسان باید بداند هدفی دارد و اون هدف را گم کرده است و برای رسیدن به اون هدف راهی هست و اون راه را باید فرا بگیرد و از اینکه فرا گرفت وقتی بخواهد این راه را طی کند اینجا می شود تفکر. وقتی طی کرد و مقصد رسید اونگاه می شود تذکر، یعنی حالا یافت. این مراحل اولیه قبل از اون تذکر است. اینها سخنی است تام، ولی وقتی که متذکر شد اونگاه می کوشد که این اهداف وسطیه را هم راه بداند. این اهداف وسطیه را هدف نهایی ندارد. همونطوری که در سلسله علل فاعلی یک متفکر می کوشد تا به علت العلل فاعلی راه یابد، در سلسله اهداف غایی هم یک متفکر می کوشد تا به اون غایت الغایات و غایت قصوا برسد. بیان مطلب به این سبک است که اگر کسی فکر عقلی داشت و خواست بررسی کند که پدید آورنده این پدیده ها چیست، اول علت های اعدادی را بررسی می کند، بعد می فهمد اینها علت های اعدادی زمین سازن، هیچ کدام هستی بخش نیست. بعد به سراغ علل فاعلی می رود، اونا که هستی عطا می کنند. و اون علل فاعلی را بررسی می کند تا برسد به نخستین علل که او هستی محض است. و چنین هستی محض است که به ما سوا هستی می بخشد. و این همون هوال اولی است که در سوره مبارکه حدید به او اشاره شده است. این بحث ها در کتاب های فلسفی و کلامی کم نیست که انسان از راه برهان امکان و مانند آن به اون علت نخست راه پیدا میکنه، ولی برای رسیدن به اون هدف یک متفکر میاندیشد، میگوید فلان کار را من برای فلان هدف کردم. خود اون هدف آیا هدفی دارد یا نه؟ اگر اون هدف کمال نسبی بود یقینا هدفی دارد. بالاتر از او که نسبت به او مطلق است، کمال عالی او و هدف بالای او محسوب می شود. وقتی به اون بالاتر رسید دربار او می اندیشد که آیا او کمال مطلق است یا کمال محدود. اگر کمال محدود بود به کمال بالاتر و بالاتر می رسد تا برسد به اون هدفی که کمال نامحدود است. وقتی به اون هدف رسید که کمال نامحدود است، اونگاه می فهمد این کمال نامحدود هدف بذات است، یعنی به اول آخر می رسد برابر سوره مبارکه حدید. پس همونطوری که با تفکر در سلسله علتهای فاعلی به اول اول می رسد، با تفکر هم در بررسی اهداف به سلسله غایی به اون غایت به ذات راه پیدا کند که هو الاخر است. چنین شخص متفکری همینباره متذکر خداست، چون میداند همه برکات از ناحیه اوست و میداند که هدف نهایی هم اوست. وقتی به این دو دید مسلح شد، یعنی به این دو امر در اثر اون دو تفکر متذکر شد، او را به عنوان هو الغایه و هو الاخر شناخت، هیچ کاری را از غیر خدا نمی خواهد، یک، به هیچ کاری را هم برای رضای غیر خدا انجام نمی دهد، این دو. چنین شخصی متذکر است و این زمینه نزاهت روح را فراهم میکند که غیر روبی میکند، غبار غیر زدائی کرده است و از غیر خدا چیزی نخواست. اونگاه بر غیر خدا سایه افکن میشود که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر غیر خدا سایه لطف گستران که فرمود رحمتا للعالمین، چنین انسانی هم مظهر رحمتا للعالمین می شود. البته هر کسی به اندازه سعی هستی خود با همه خلق خدا از راه صفا و لطف زندگی می کند، مگر اون جایی که احسان به کسی ظلم به دیگران باشد. اون کار را خدا خودش نمی کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم نکرد و اجازه هم نمی دهد و کسانی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تأسی دارن هم نمی کند، چون بنابر رحمت است نه بنابر تعذیب. اگر احسان به یک گرگ تعذیب رمه مظلوم است، هرگز نباید انسان به گرگ احسان کرد، وگرنه این ظلم به گوسفندان است. این یک احسان کاذب است نه احسان صادق. به هر تقدیر انسان به جایی میرسد که اسبال الخلقه علی الخلقه بستن خواهد بود، پس یک قبضی دارد و یک بستی دارد و یک ترکی دارد و یک اعطایی دارد، یک تبری دارد و یک تولی دارد. اینها نزاهت های روح است که در سایه تعالیم قرآنی با تفسیر اهل بیت علیهم السلام روشن می شود و هرگز انسان خود را در محدوده این که گناه نکند خلاصه نمی کند، بلکه می کشد که نه تنها گناه نکند بلکه به معصومین اقتدا کند. اینکه آثار عصمت در بسیاری از روایات و تعبیرات دینی آمده است برای آن است که دیگران به معصومین از اون جهت که معصومن تأسی کنند و رو در بخشی از عمر و زندگی. اونگاه انسان به جایی میرسد که نه تنها درباره خود یا دیگران نمیگوید، دعا نمی کند که امیدوارم خدا به شما چنین بدهد و چنان بدهد یا چیز فرون چیز بدهد یا فرون چیز بدهد یا چنین بکند یا چنان بکند، بلکه نمی گوید امیدواریم که شما در سایه عنایت خدا سالم باشید. می گوید امیدواریم که جز خدا نبینی. این گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، از همین روایات بهره گرفت. اونگاه دعای اینها این است که نه تنها به وسیله خدا در سایه عنایت‌های خدا باشی، بلکه دعای اینها این است که جز خدا نبینی و جز خدا نخواهی. اگر کسی این مقام بار یافت، همه چیز را خدا به او عطا می کند و لذت کاذب رخت بر می بندد و اون جمال محض ظهور می کند. در این شبهای پرفیض ماه مبارک رمضان شما در دعای سحر همین معانی را از خدا طلب می کنید: اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک به جمالک کله. این دعاهای نورانی انسان را به اون مقام دعوت میکند. اینها جد است، سوال است، خواستن است. خب اگر کسی از خدا همه جمال و همه کمال و همه جلال را طلب میکند، نتیجه غیر از این نخواهد داشت که انسان به جایی میرسد که غیر خدا را نبیند. چون جمال مطلق که تعدد پذیر نیست، کمال مطلق هم که تعدد پذیر نیست. حالا یا سوگند میدهیم یا طلب میکنیم، به هر تقدیر اگر هم سوگند میدهیم ما در حقیقت اون مقسم و به را میخواهیم. و اگر کسی به اون جمال مطلق راه یافت، غیر از جمال مطلق را نمیبیند، چون جمال مطلق که تعدد ندارد، صرف یک شی که متعدد نیست. که انسان هم دارای جمال مطلق باشد و آفریدگار هم دارای جمال مطلق، این اصلا فرض صحیح ندارد، گذشته از اینکه استحاله عقلی دارد. این دعاها ما را به اون مقام دعوت میکند. حالا اگر هم انسان خدا را به این اسماء حسنا سوگند داد، بعد هم از خدا طلب کرد، گفت که به هر شأنی که داری علاحده سوال میکنم، اللهم نسألک بكل شأن وحده بجبروت وحده فعجبنی، یا الله از خدا خواست میتواند همه معارف را از خدا طلب بکند. البته کسانی که در این معانی برتر راه ندارن، از خدا حل مشکلات روزانه خود را طلب میکنند، چه اینکه مشکلات روزانه هم برای عده راهزن هست، اینها باید حل بشود تا انسان با خاطر آسوده این راه را ادامه بدهد. ولی اونها که گوشیدن مطلوبی غیر از خدا نداشته باشند، یعنی سول و ارادت قبضن نصیب اینها شده است، اینها این مور را مشکل نمی دانند. چون وقتی انسان به چیزی علاقه نداشت، زوال او هم تأثر آور نیست. چه اینکه اگر به چیزی شدیداً علاقمند بود، زوال او به همون اندازه تأثر شدید را به همراه دارد. اصل تأثر و شدت و ضعف تأثر و اصل علاقه به شدت و ضعف علاقه وابسته است. اینکه در تهذیبات روح کوشیدن که این علاقه ها را کم بکنن، برای آن است که تأثر ما کم بشود، چون مورد علاقه در معرض زوال و دگرگونی و تحول است. اگر یک چیزی در معرض زوال بود و محبوب بود، قهرن تبعات فراوانی را هم به همراه خواهد داشت. لذا از همون اول به ما گفتن به این که بکشید چیزی را که زوال پذیر است نپذیرید و دل نبندید، وگرنه همیشه در زحمتی. مگه انسان مضطرب البال فراغتی ندارد، فارغ البال نیست. کسی که فارغ البال نبود و مضطرب بود، یه به جایی نمی رسد، چون دست لرزان اون قدرت را ندارد که کاسه بلوری را در خود نگه بدارد. این بالاخره می اندازد و می شکند. قلب این چنین است. قلبی که در نوسان و اضطراب است، او نمی تواند ودیعه الهی را در خود جا بدهد. این تفکر برای آن است که انسان خوب بفهمد، و اون فهمیدن برای آن است که قلب دگرگون بشود. بعد از تفکر که کار عقل است و پیدا شدن معانی و معارف عقلی، اونگاه قلب می آرمد و متعظ می شود. و این بالاترین مرحله تهذیب روح است که غیر روبی شده است. غبار غیر زدوده شد و چیزی جز یاد حق و نام حق نمونده است. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که غیر خدا را از حریم دل بزداییم و غیر خدا را طلب نکنیم، و اون توفیق را خداوند به همه ما مرحمت کند که گناه نکنیم تا در اثر ترک گناه و انجام اطاعات توفیق پیدا کنیم و خدا اون توفیق را به ما بدهد که این اطاعات را یک سرپلی قرار بدهیم نه هدف، و اون توفیق را به ما مرحمت بکند که این تحصیل کمالات را مقدمه قرار بدیم برای شهود اون کمال مطلق، نه اینکه خود این کمال نگری را هم هدف بدانیم. پروردگارا، تو را به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی را تا ظهور ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. هرچه زودتر امر فرج اون حضرت را اصلاح بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. گذشتگان، مؤمنین، علما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای اسلام، همه را با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.